الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حرمت کسب غنا بود، خواه به صورت بیع، خواه به صورت اجاره، خواه در قالب عقود دیگر. و راه اثبات حرمت درآمد غنا هم این است که ثابت بشود غنا محرم است. اگر غنا حرمتش در فضای شریعت ثابت شد، این کار یا ابزاری که با اون ابزار این کار پدید می آید در فضای شریعت مسلوب المنفعه است. وقتی مسلوب المنفعه شد، هر گونه پولی در قبال چیزی که مالیت ندارد عقد مال به باطل است و این کسب میشه باطل. در بحث دیروز اشاره شد به این که نظم صناعی بحث اقتضا میکند که اول ما درباره موضوع غنا سخن بگوییم که الغنا ما هوه، بعد تقسیم بشود الغنا او کم هوه، بعد بیان حکمش بپردازیم که آیا همه اقسامش محرم است یا قالب تفصیل هست. لکن برخلاف این نظم صناعی، نوع کتاب‌های فقهی تنظیم شده است. یعنی اول مسئله حکمش رو بیان کردن که غنا حرام است، بعد آمدن به اقسام و به موضوع تحلیل موضوع غنا و تقسیم اقسام غنا پرداختن. اگر بحث را خود ما طرح می‌کردیم، خب اول برابر همون نظم صناعی اول میگفتیم الغنا ما هوه، بعد الغنا کم هوه، بعد درباره حکمش بحث میکردیم. لکن چون این متون محور بحث است و همه شروع و تعالیق متوجه این متون است، مخصوصا مقاصد مرحوم شیخ رضوان الله علیه و این بزرگوار هم اول مسئله حکم را مطرح کردن بعد مسئله تحریر موضوع را، لذا همین روال ادامه پیدا کرد. قبل از مرحوم شیخ کتاب‌های فقه دیگر هم همین طور بود تا نوبت رسید به جواهر مرحوم صاحب جواهر، که صاحب جواهر هم اول مسئله حکم رو مطرح کرد بعد موضوع رو. بعد از مرحوم شیخ مراجع دیگر هم که مسئله غنا را مورد بحث قرار دادن، اونا هم به حکم پرداختن بعد درباره موضوع سخن گفتن. شاید سرش این باشد که حکم غنا اونطوری که در جواهر بازگو شد در حد یک صفحه حل شد. برای اینها جریان غنا بیان الغی است، مسلما حرام است، یه چیز روشنی است. صاحب جواهر بیش از یک صفحه بحث نکرده درباره غنا، حرمت غنا. و اما درباره موضوع غنا، محل بحث غنا، اقسام غنا چند صفحه بحث کرده. مرحوم شیخ هم همین طور است. مرحوم شیخ گرچه بیش از چند صفحه تبهای اخیر بحث کرده است، و اما قسمت مهم بحثش درباره موضوع غنا است و اقسام غنا. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله بعد از اینکه حرمت غنا را بازگو کردن، فرمودن که بعضی از فقها تفصیل دادن، تفصیل بین اقسام و بعضی از فقها منسوب است. نظر به مرحوم محدث کاشانی و محقق سبزواری، این دو بزرگوار که طرز تفکر اونها هم سابقه اخباریت دارد، فرمودن اینها غالب تفصیلن که بعضی اقسامش حلال میدونن، بعضی اقسامش حرام میدونن، که اگر همراهانی داشته باشد، یعنی مقارنات محرم داشته باشد، از قبیل التقاط و اختلاط زن و مرد باشد یا معاصی دیگر او را همراهی کند یا مزامینش غیبت و تهمت و بسلان و حادثه برانگیز و اغرای به گناه اینها داشته باشد، اینا محرم است. وگرنه خود این آهنگ محرم نیست، این آهنگ محرم نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرماد به اینکه ما بخواهیم درباره این به صورت مبسوط بحث بکنیم، بحث را طولانی بکنیم، این تضییع عمر است. عبارت ایشون در جلد 22 جواهر صفحه 45 این است: رمین هنا کان الاتناب فی افساد ذالک من تضییع العمر به ما لا ینبغی. یعنی ما حالا بیام زیاد در این زمینه بحث بکنیم که آیا ماده دخیل است یا ماده دخیل نیست و خود این آهنگ محرم نیست، اگر مادهش مشتمل بر بطلان و غیبت و تحریک و اغراء به شهوت بود محرم است، یا اگر زنی برای مرد خون، مردی برای زن خون، مجلس اختلاط و آلودگی بود محرم است، اگر محرم نیست، ما بخواهیم در این زمینه به صورت مبسوط سخن بگوییم، این اتلاف عمر است. از اون طرف به مرحوم فیض و مرحوم محقق سبزواری صاحب ذخیره یه همچه تفصیل اسناد داده شد. از این طرف مرحوم صاحب جواهر فرماد که این کار بیان الغی است، جا برای تفصیل نیست، حیف عمری که انسان در این زمینه تلف میکنه. خب چطور این دو تا بزرگوار با اینکه طرز تفکر اینها سابقه اخباریت دارد و روایات فراوانی هم در مسئله غنا وارد شده است، یه همچه تفصیلی میدن؟ شما وقتی به مجمع الفائده و البرهان مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله مراجعه میکنید، میبینید به این که یه حرفی اون بزرگوار دارد که زمینه برای طرز تفکر مرحوم فیض و محقق سبزواری پدید میآید. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد 8 صفحه 59 این چیزی میفرماید، بعض این که روایات حرمت غنا را ذکر کردن، می فرمان ولیکن ما رأیتو روایتن صحیحتن صریحتن فی تحریم. محبت این روایات دو تایپ است، بعضی که دلالتشون خوبه سند ندارد، بعضی که سند دارد دلالتش معتبر نیست. ما یه روایتی که صحیح باشه از در سند، تام باشه از در دلالت، بر تحریم پیدا نکردیم. ما رأیتو روایتن صحیحتن صریحتن فی تحریم. بعد می فهمد ولعل شهره. خب این نشون میداد که چرا این دو بزرگوار که ذوق اخباری دارن میل به تفصیل پیدا کردن. گاهی ممکن است انسان در یه فضای قدس معابی زندگی بکند، از بسیاری از امور پرهیز کند و نتیجهش هم همین باشد، یا ممکن است در نقطه یا ممکن است افرادی را که از این آهنگ ها بهره فراوانی بردن، دعب و دیدنشون در مجالس فساد از همین استفاده از همین آهنگ ها بود، نتیجهش چنین فتوایی باشد. گاهی هم میبینید فضای اسلامی است، فضای باز است، بسیاری از این آهنگ‌ها که قبلا پرهیز می‌شد با فتوای امام راحل رضوان الله علیه مثلا می‌دید که ترخیص شده. قبلا در موالید ائمه علیهم السلام در همین مساجد و مراکز مذهبی قم اگه یک طلبی یه مقدار صداشو بلند می‌کرد، همون اشعاری که مرحوم آقای اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه می‌خوند، مثلا در مدح از زهرا سلام الله علیها، اگه یک کهی مثلا صداش میرفت ترجیح پیدا کند، اعتراض هم بلند بود یا پا میشدن و بالاخره تحریم میکردن. نه اون شدت و نه اون افراط و نه این تفرید. ببینیم چه حد وسطی رو میشه انتخاب شد. خب پس با این که مرحوم محقق قم سبزواری و مرحوم محدث کاشانی ذوق اخباری دارن، یه همچه تفسیر رو میدن. زمینش همینه که ما یه روایتی که صحیح باشه سندن، تام باشه دلالتن، بر حرمت غنا نداریم. این حرف مقدس اردبیلی است. بعضی که این روایت ها رو تو مجمع الفائده ذکر کرده است. ما رأیتو روایتا صحیحتا صریحتا فی التحریم. این چون بحث چون بحثیست به روز، یک محل ابتلای علمی ماست، دو برای اینکه مرتب سوال میکنن ولو آدم فرصت گوش دادن هم نداشته باشه یا از آدم گذشته باشه، ولی بالاخره محل ابتلای علمی هست اگر محل ابتلای عملی نباشه، هی سوال میکنن. اینکه شما بیشتر در این زمینه تحقیق بفرمایید، ببینید فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی تام است یا نه، اونچه رو که بعضی از بزرگان بعدی نقد کردن این ناتمام است، هم صحیح و سند داریم هم تام و دلاله داریم، ولی غرض آن است که مطلب یه چیزی روشن شفافی نیست. خب اگر به این شفافی که برای پیش بعضی ها ما هست، مقدس اردبیلی اینجور نمی گفت. این جلد 8 صفحه 59 رحمه ملاحظه فرمایید، بعد تا روایات هم که میخونیم بررسی فرمایید ببینیم که داریم یا نداریم. میفرماید مرحوم مقدس اردبیلی بعضی که این جمله را گفتن که ما رأیتو روایتن صحیحتن صریحتن فی تحریم، این چنین فرمودن و لعل الشهره تکفی مع الاخبار الکثیره. مشهور بین علما رضوان الله علیهم حرمت قناست، اخبار فراوانی هم هست ولو سندن ضعیف باشه، این تأیید میکند ما هو المشهور را. ولل اجماع على تحریم الغنا، این مسئله حرمت غنا مورد اجماست. و تخصیص و یحتاج و الى دلیل، اگر شما مرحوم فیض یا امثال فیض بخواهید تفصیل قائل بشید بین اقسام غنا، بگویید خود این آهنگ محرم نیست، اگر مادهش مشتمل بر فساد بود، اغرای به گناه بود، از اون جهت محرم است. خب او روی انسان بد صدا هم بخونه میشه محرم، منتها حرمت این غلیظ‌تر است برای اینکه این در عواطف مؤثر است. خب چرا یک واعظ خوش آهنگ وقتی رسای اهل بیت علیهم السلام را ارائه میکند و انسان میلرزد و اشکش بیشتر میشه؟ این برای اینکه انسان یه اندیشه دارد، یک یه انگیزه دارد، دو اون آهنگ با انگیزه کار دارد نه با اندیشه. ما که در حد فرشته نیستیم که فقط کارمون با علم حل بشه، که مثل چوب و اینا هم که نیستیم که فقط با کارهای تحریکی راه بیفتیم، که ما یه بخشی داریم به اندیشه هامون مربوطه، یه بخشی داریم به انگیزه هامون مربوطه. کمن کسانی که رو اندیشه کار بکنن، وگرنه اونهایی که رو اندیشه کار بکنن همه که مقتل میخونن های های مینالن، دیگه احتیاج نداره کسی خوش آهنگ برشون بخونه. که اونا که نه روی انگیزه گریه میکنن نه روی اندیشه، خب اگه یه مدای خوش صوتی بخونه، نوح خان خوش صوتی بخونه، بیشتر گریه میکنه. خوش آواز نباشه کمتر گریه میکنه، همون محتواست. این معلوم میشه این گریه اون گریه عارفانه نیست، این گریه رو علل و عوامل طبیعی آمده، این رو گریوندن نه گریه کرد. وگرنه خب وقتی مقتل مطالب میشد مینالید دیگه. ثواب این گروه خیلی کمه، این پر عشق میشه خیال میکنه بهش منتظر اوست، این اونطور نیست. آدم بفهم که گریه بکنه بهش مال اوست، آدم رو بگریونی عجش هست اما نه اونقدر. یعنی که شما تحلیل میکنید میبینید به این که اون آهنگ است که گریونده نه اون فهم، وگرنه خب همون واعظ همین رو سندش صحیح هم هست معتبر هم هست مقتل خوبی هم خونده و گریه نکرده، اما یه نوح خان خوش آهنگی رو گریونده. معلومه این عشقش رو درک نیست. خب بعض این پس مطلب اولی که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود این است که ما رأیت روایتا صحیحتا صریحتا فی التحریم، این یک. دوم فرمودن که شاید شهرت به کمک اخبار بلکه اجماع بر تحریم غنا کافی باشد. این دو، چون شهرت به کمک اخبار بلکه اجماع بر حرمت غنا منعقد است، اختصاص به بعضی از موارد، تخصیص از موارد نیاز به دلیل است. دلیل مقید یا مخصص نداریم، پس اون به عموم اطلاق فتوا میدیم. مطلب سومی که در فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی است این است که و یمکن ان یغار، فرمایش سوم مقدس اردبیلی، الاخبار و لیست به حجه، روایات که ضعیف بود حجت نیست. یک، میمونه اجماع و شهرت. اجماع و شهرت از دو نظر فاقد اطلاق عموما، یعنی که اینا دلیل لبی هم، مگر اینکه به معقد شهرت و اجماع کسی بخواهد تمسك کند، اینا دلیل لبی هم به قدر متیقن دارن. یک، گذشته از این که در کلمات مجمعین به سایر فقهایی که از فتوای اونها شهرت تحصیل شده است، این دو تا قید دارن که اگر ترجیع بود و طرب انگیز بود محرم است، مع القیدین است، یا مادش مثلا اگر مطرب بود مادش مثلا اقرای به گناه داشت محرم است. بنابراین نمی شود به عموم یا اطلاق فتوا داد. و یمکن یغال الاخبارو لیست به حجتن و انما الاجماع و شهرتو مع القیدین است. پس کجا شما اطلاق در میارید؟ فلا حجت علا غیره و الاصل دلیل قوی البته و الاحتیاط واضح. اصل که حلیت و اباحه است، اجماع به شهرت هم که با اون دوتا قید است نه به نحو عموم اطلاق، اصل اولی هم که براءت و حلیت است. بله، در باره خود غنا که الغنا و ما هوه، حالا به صورت مبسوط بحث خواهد شد که آیا این اصل غنا نیست یا نه، غنا آهنگ از کار ندارد به این که مادش اقراب بکند شنونده را به گناه یا نه، و خواننده تنها باشد یا در جمع بخواند، اون جمع هم جنس باشند یا ناهمجنس باشند، اینا در حقیقت غنا دخیل نیست. مرحوم شیخ میخواد تلاش و کوشش کند که بگوید مرحوم محدث کاشانی که قائل به تفصیلن شد اونا رو غنا ندانن، بعد میفهمند خب این تام نیست، بالاخره همین موارد غناست، ایشون در حکم قائل به تخصیص است نه در موضوع. لکن خواه و ناخواه بحث به مسئله موضوع می کشوند. ایشون میخوام بفرمایم به این که الان در مسئله حرمت، آیا چون اگر زن و مرد با هم باشند یا مادش مشترک بر حرام باشد یا کسی مستمع نداشته باشد و مادش حلال باشد، همه موارد غناست، آیا غنا بالقول المطلق محرم است یا نه؟ لذا بدون تحلیل مسئله موضوع همین راه بحث راه دارد. خب این فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی در ذکر شریف شما باشد تا ببینیم بحث به کجا منتهی می شود. بعض از بزرگواران بعدی می فرمان مقدس اردبیلی فرمایش گفته و هو اعلم به مقاله، خودش بهتر بدونه چی گفته، ولی این حرف تام نیست. ما باید ببینیم که این حرف مطلقا مردود است یا مطلقا مقبول است یه در فرمایشش هم با تفصیل قائل بشیم. خب پس از یک سو صاحب جواهر مسئله غنا را بین الغیب میدوند، میگوید که اتنام در تباره تفصیل تزییع عمر به ما لاینبغی است. از طرفی هم مرحوم مقدس اردبیلی فرمود که ما روایت صحیح و صحیح نداریم، شهرت و اجماع به زعم اخبار کافی است. بعد به فرمود اخبار که حجت نیست، اجماع و شهرت هم که اطلاق ندارد، در خصوص غنایی است که مثلا مادهش محرم باشد یا مفسد انگیز باشد به مانند. شاید سر این که مسئله حکم را قبل از تحریر موضوع بازگو کردن آن است که گرچه غنا حقیقت شرعی ندارد به فرمایش مقدس اردبیلی در مجمع، در مجمع الفعادت و البرهان، که این که حقیقت شرعی ندارد، شاعر مقدس هم که تفسیر جدیدی ارائه نکرده است، فرمود غنا محرم است، باید مراجعه بکنیم به عرف. و اگر به لغت مراجعه میکنیم، برای اینکه لغوی خبره به موارد استعمال عرف است، ما برای اینکه بفهمیم در فضای ورود و نزول این روایات غنا به چه معنا بود، به لغت مراجعه میکنیم. وگرنه ما که دیگه نمیخوام مقامات حریری رو بخونیم، که لغت برای حرف دیگه کار دیگه است. در این گونه از موارد قول لغوی برای اینکه این اماره است، عبره است به عرف، او خبیر به موارد استعمالات عرفی است که همون استعمالات عرفی محور شرع است، حکم رو اون موضوعات می رود. خب پس از اون جهت که غنا حقیقت شرعی ندارد، به قول لغوی هم عبره به قول عرف است، با دوینم عرف در اون زمان از غنا چی می فهمید؟ علم که به عرف رجوع رو میکنیم رو تشابه از ما معنای خاص خودش دارد. حالا هنوز وارد موضوع غنا نشدیم، یه مقدار بحث های روایی حل بشود تا ضمن این که حکم غنا فل جمله و نه بل جمله، حکم غنا فل جمله روشن میشود، بعضی از حدود موضوع هم بازگو بشود، بلکه انشاءالله در مقام ثانی بس که موضوع غنا و اقسام غناست یک کمکیش بشه. روایاتی را که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 وسائل صفحه 120 باب 15 از ابواب ما یکتسب به و همچنین باب 16 از ابواب ما یکتسب به یاد میکنن و بعضی از روایات هم احیانا در باب 7 مطرح هست، اونها رو بازگو بکنیم ببینیم که از اینا چی در میاد. روایت اول را مرحوم کلین رضوان الله علیه عن عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد عن الحسین بن سعید عن علی ابن ابی حمزه، همین علی ابن ابی حمزه بطائنی که محل بحث بود، ان ابی بصیر نقل کرد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان کسب المغنیات. حالا خود این مغنیات را که اماع بودن می فروختن برای همین تغنیه، یا اینها اجاره می دادن یا خودشون رو اجیر می کردن، اجاره می دادن، اجیر می شدن، یا صاحبان اونها اینها رو اجاره می دادن. فقال التي يدخل عليها الرجال حرام. پس اگه مغنیه تنها برای خودش بخونه یا برای مالکش بخونه یا برای محارمش بخونه یا برای زنها بخونه، این حرام نیست. اما اگر یک مجلسی باشد که زن و مرد مخلوط همان، این محرم است. نه، اگه محرم باشد که چه حرمتی دارد؟ اگه نظیر نماز که نیست که. که باید ده حکم اونایی که احتیاط می‌کردن می‌گفتن به اینکه زن نباید جلو بیفته حتما باید پشت‌تر باشه. البته فتوا این است که زن و مرد هر کدوم جلو بیفتن اب نداره، اما اونایی که نظرشون است که زن در نماز باید مؤخر باشه، اونجا هم محرم و غیر محرم نداره. مرحوم نراقی چند اشکال دارن در مسئله قنا که اون را هم علاهده باید مطرح بکنه. فرمایش مرحوم نراقی رو، یکی همون بود که در بحث دیروز اشاره شد که این آیاتی که خونده شد آیات دلالت میکنند بر این که اون قول زور حرام است، لهو الحدیث حرام است، یعنی الحدیث و لهو، یعنی القول و زور، و آهنگ که قول نیست، آهنگ که حدیث نیست، حدیث لهو حرام است، قول زور حرام است. پس اون غنایی محرم است که مادش مفسده برانگیز باشد. مرحوم صاحب جواب رضوان الله علیه از این شبهه و امثال شبهه جواب میدن که ممکن است به لحاظ ماده قول زور باشد، به لحاظ ماده لهو الحدیث باشد. این امکان باعث استظهار نمی شود. ممکن است که به تناسب ماده به این هیئت و صورت هم بگوین لهو الحدیث، ممکن است به مناسبت ماده به اون آهنگ هم بگوین قول زور، اما امکان که ظهور درست نمی کند که آیا این چنین شده است یا نه. شما میگید بس به حال متعلق موصوف ممکن است. بله ممکن است، یعنی یک ذاتی داریم، یک وصفی داریم، یه مضافی داریم، یه مضاف الیه داریم، ممکن است وصف موصوف را به صفت بدهیم، وصف مضاف الیه را به اضافه بدهیم، رو علاقه اتصاف، رو علاقه اضافه. بله ممکن است، اما در فلون جمله این چینی شده است یا نه، این رو که ثابت نمی کند که. شما باید دلیل بیارید که طبق فلون دلیل آهنگ هم لهو است. البته اگر دلیل داشتیم می گوییم سر اطلاق لهو بر آهنگ رو علاقه است که بین وصف و موصوف است، بین مضاف و مضاف الیه است. خب این بیان مرحوم صاحب جواهر کلیش ثابت نمی کند که اینجا این چین است، لیکن در اثناء بحث دیروز به اون چی که می تواند پاسخ مرحوم نراقی در مستند باشد ارائه شد. به این است که بله ما اینجا سه مسئله است، یکی این که ما یه وصف و موصوفی داریم که هر کدام حکم خاص خودشون رو دارن، یعنی آهنگ داریم که هیئت است، ماده داریم که ما زیر پوشش این آهنگ است. یک مطلب دوم این که اون آهنگ رو نمیگن قول، اون آهنگ رو نمیگن حدیث، اون محتوا اون ماده رو میگن قول، اون ماده رو میگن حدیث. این دو. مطلب سوم این که ممکن است رو علاقه وصف و موصوف، هیئت و ماده، صورت و ماده و مانند آن، وصف ماده را به هیئت بدهند. بله این هم ممکن است، اما حالا شده یا نشده؟ بله میگیم شاده، که مطلب چهارم است. مطلب چهارم اینه که غنا را که شارع مقدس بر او حقیقتش خاص بز نکرده که بشه حقیقت شرعی، غنا اون آهنگ است، کار به ماده ندارد که. اگه کسی از دور به تعبیر مرحوم شیخ داره میخونه، در یه باقی است داره میخونه، من فاصله طولانی از کنار اون باغ رد بشیم و آهنگ به گوش من میرسد، اصلا در اثر این بعد مکانی نمیفهمیم چه میگوید، که آیا داره ترانه میخونه یا مرثیه میخونه، اون مادهش حق است یا باطل است نمی فهمیم، ولی از این آهنگ می فهمیم داره غنا بخونه. غنا مارون آهنگه، چه کار ماده دارد. با اینکه قنا را همه ما میدونیم که کیفیت صوت است نه اون ماده، طبق روایات معتبر این سه تا آیه‌ای که در بحث دیروز قرائت شد، ائمه علیهم السلام فرمودن قنا قول زور است، قنا لهو الحدیث است، مجلس قنا مشهد زور است و عباد الرحمن لا یشهدون زور. خب این میشه مطلب چهارم، که این چهار مطلب در بحث دیروز اشاره شد. پس راهی رو که برای صاحب جمال رضوان الله تعالی کرده نیمی از راه است در نقد مقدم مرحوم صاحب مستند، در نقد مرحوم نراقی باید این امر چهارم هم تثبیت بشود. حالا یه نقد دیگری مرحوم نراقی رضوان الله تعالی دارد و این است که خب این روایاتی که آیات را به قنا معنا کرده است، یعنی قول زور، لهو الحدیث و خود زور را به قنا معنا کرده است، همین آیات را به غیبت، تهمت و مانند اون معنا کرده است، پس این روایات میشه متعارض. تنها روایات مسئله غنا که نیست، این و من الناس من یشتری لهو الحدیث به کذب و تبلیغ سوء و اقراء جهل و امثال ذالک هم تفسیر شده است. نقد این فرمایش جواب این اشکال ایشون هم این است به این که بسیار خوب دید مستحضرید روایاتی که در ذیل آیه وارد شده است، بخش قابل توجه از این نصوص تطبیق است و نه تفسیر که مفهوم رو معنا نکرده، که مصداق ذکر کرده. این رو میگن جرگه، که این قرآن یجدی مجر شمس و القمر، تو تعبیرات سیدن استاد مرحوم علامه در المیزان زیاد این اصطلاح هست که آزم من باب الجرگ، آزم من باب الجرگ یعنی من باب تطبیق المفهومه علی المصداق، یعنی از باب تفسیر نیست. اصطلاح جرگ هم از اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه گرفتن که فرمود ان القرآن یجدی مجرى الشمس والقمر، ان القرآن یجدی مجرى الشمس والقمر، یعنی این نور هست، مصادیق متعدد است، در هر عصری مصداق خاصی پدید می آید. اگر قبلا گفتن و عید لهم مسطه اتم من قوه، حالا یه وقتی سلاح شمشیر بود، یه وقت سلاح الان تانگ است، یه وقت سلاح چیز دیگه است، اینا مصداق است نه مفهوم. خب اگر روایات در صدد تطبیق و جرح یعنی بیان مصداق است نه تفسیر مفهومی، میگه تعارض ندارد که اینا مثبتانن. یه روایت دارد به این که قول زور لهو الحدیث قناست، خب درست. یه روایت دارد به این که غیبت، تهمت و مانند آن قول زور است، لهو الحدیث است، اونم درسته. این همه مصادیق چیز است. این چه نقدی است که مرحوم نراقی رضوان الله علیه دارد؟ خب روایاتی هم که نظیر این اولین روایتی که الان خوانده شد، این میفهمد به این که التی یدخل علیها الرجال حرام، اون مغنیاتی که مردها برشون وارد میشه، خب اگر محرم باشه که بتواند بدن او رو ببینه، حال صوت او رو نشنود، همیشه محرم نیست. نه، کار محتوا ندارد، کار محتوا ندارد، از اقتران به محرم است. این آهنگ ذاتن حرام نیست، اگر خود این زن تنها برای خودش بخونه محرم نیست، برای زنهای دیگر بخونه محرم نیست، اما اگه برای مردها بخونه که نامحرم بشنود میشه محرم. مرحوم فیض حرمت این را هم تصریح کرده است، این معلوم میشه به این که رو مقارناتش محرم است. والتی تدعا الى الاعراس ليس به بأس، اون زنهایی که به عروسی ها دعوت میشوند که خب در جمع زنها دارن میخونن، این بحثی نیست. و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. این ذات که ذات اقدس اله فرمود لهو الحدیث را تهیه می کنند، اشترا معنی خریدن مصطلح که نیست، یا معنی عام می دارد که این گونه از دادسیدت ها را هم شامل می شود تا دیگران را از جا خدا گمراه بکنند، همان است که